بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه دوم اصول اعتقادات خلاصه برای شما عزیزان عرض کنم خدمت شما که این جلسه دو سه تا نکته خورده ریز رو عرض میکنم. اولش اینه که جایگاه عقل کجاست و اینکه راجع به عقل صحبت میکنیم که راجع به عقل گروه های مختلف هستن. یه عده کلن عقل گران، یعنی فکر میکنن همه مسائل رو با عقل محض باید حل کنن. یه عده هستن که کلن باب عقل رو تعطیل میکنن و میگن که باید ببینیم معصوم چی میگه، که اونها اخباری های تندرو هستن که نمیدونم اصلا در این زمان ما داریم یا نداریم اخباری های تندرو. یه عده هستن که احکام جزئی دین رو قبول کردن، مثلا شیعه هستن، مسلمان هستن، ولی معتقد هستن که تمام مسائل دین رو باید با عقل حل کنن و به وجود بیارن و اینها هم افراطی هستن. یه عده هستن که تمام زیربنای مباحث اعتقادی رو عقل میدانن، فلاسفه مشاء هستن. یه عده هستن که روی عقل مسائل دیگری رو بنا میکنن، یعنی ضمن این که عقل را قبول دارن و پذیرفتن، اما میگن این عقل پایه است. بعد از عقل مرحله تکامل عقل این است که ما به حالتی برسیم که حقایق رو از طریق کشف و شهود و ریاضت به دست بیاریم، که اینها عرفا هستند. گروه های مختلف از اولی که بشر به خودش آمده راجع به عقل تفاوت اساسی در به اصطلاح قضاوت راجع به عقل دارن. خود عقل هم در تعریف فلاسفه مختلفه، در تعریف فلاسفه مشاء، فلاسفه اشراق، فلاسفه تکامل یافته، یعنی حکمت متعالیه که مبتکرش و بنیانگذارش ملا صدرا بوده، این تعریف عقل مختلفه. منظور از عقلی که من الان دارم صحبت میکنم که در انسانهای متقی، منظور از انسان متقی انسان طبیعی که چهره فطرتش آلوده به انحراف نشده، منظور از متقی نماز شب خون نیست، منظور از متقی همونی که قرآن میگه هدن للمتقین. هدن للمتقین یعنی قرآن هدایت برای کسانی که خود نگهدار باشن و انسانهای فطری و طبیعی باشن. منظور از عقلی انسانهای متقیست، یعنی انسانهایی که روی ریل فطرت و طبیعت اولیه حرکت میکنن و از این ریل انحراف پیدا نکردن. این عقل که در افراد بشر به طور معمولی وجود داره، مگر اینکه عرفاً بگن فلانی عقل نداره، مخبط، دیوانه است، مغزش تکون خورده و اینها. عقل از نظر فیزیولوژی و بیولوژی، یعنی علوم فیزیکی و مربوط به فیزیک، جایگاهش به اصطلاح مغزه. جایگاهش، البته مغز خودش دو تا جنبه داره، یه جنبه فیزیکی داره که اون جنبه های مولکول هایی که در مغز هست، فعالیت هایی که در از جهت فیزیکی و شیمیایی میکنه، که روی این مسئله فیزیک و شیمی و بیولوژی و نمیدونم طب و اینها کار میکنن. یه جنبه متافیزیکی داره که روانشناسی و روانکاوی و فلسفه و اینها روی این کار میکنن. منظور از عقل ما اونیست که روانکاوی و روانشناسی روش بحث میکنن و محل به اصطلاح صعودش و تعالیش، محل به اصطلاح استقرارش، محل حبوطش همون مغز هست که در اصطلاحات شرعی به یک اعتبار بهش میگن قلب. دقت بفرمایید، زائد من کان له قلبون یعنی عقل. اون وقت این عقل که به معنای قوه تشخیص اولیه انسانه، که انسانها وقتی به همچین آدمی برخورد میکنن میگن آدم معتدلی، آدم عاقلیه، که از حدود سن بلوغ و تمییز به انسان داده میشه، منظور ما اون عقل که خداوند متعال توی آموزه های دینی و مجموعه آموزه های دینی همه ادیان، این عقل محوره و اولینه و درست هم هست و فطری هم هست. اون عقل رو اینجوری تعریف میکنیم، اقتباس میکنیم این تعریف رو از احادیث و روایات معصومین، که عقل نوری است که آدم باش تشخیص میده خوب و بد رو و میتونه راه خودش رو به دست بیاره. ابزاره، خیلی دقت کنین، خیلی دارم سرچ میکنم تو همه حرفا و اون خلاصه و بهترینشو برای شما میارم. اولین ابزار حرکت انسان به دنیای خارج، اولین ابزار تفکر، اولین ابزار تشخیص، اولین ابزار فهم، اولین ابزار علم، اولین ابزار بیداد کردن چیزی به نام وجدان، تمام اینا رو ایشون اون آخریش رو متوجه میشن که میدونن که من به چه عنوان دارم میگم، یعنی ریشه تمام درسای معارف، اولین ابزار روشنی وجدان اون عقل. پس منظور از عقل اون قوه تمییزیست، اون نوریست که بین خوب و بد، بین حق و باطل تشخیص میده و در نوع انسانها به طور طبیعی که رشد میکنن به وجود میاد و اولین اثرش اینه که انسان میفهمه خوب رو از بد، که بهش میگن بچه ممیز و عقل تمیز دهنده. این یه مبحث. دو، اولین سکوی حرکت ما برای شناختن عقاید با این عقل، که این عقل در درون همه ما هست، در وجود ما همه ما افاضه شده و هست، و این اولین حجته. یعنی این حجیت عقل ما رو به حجیت های دیگر میرسونه، این حجیت و حجت ما را به حجت بعدی که پیغمبر میرسونه. ما اگه این عقل رو قبول نداشته باشیم به پیغمبر بیرونی نمیرسیم. اگر این عقل رو نداشته باشیم اون خدای فطری را نمیتونیم دربارش صحبت کنیم و یه نوع اثبات کنیم. خدا فطریست اما یه جایگاه اثبات هم داره. این مبحث خیلی مهمه ها. در تعابیر دینی دو تا تعبیر هست، یکی عقل یکی علم. خیلی جاها عقل و علم یکی میشن، یعنی با موازی هم حرکت میکنن، رو هم منطبق میشن. یه جاهای خیلی ظریفی از هم جدا میشن. عقل میشه قوه تمییز، علم میشه داده ها و آورده های عقل و حاصل تلاش عقل. باز اینا رو خیلی دقیق میگن. خیلی جاها تو مدارک و روایات علم میگن منظورشون عقله، عقل میگن منظورشون علمه. اما به اصطلاح خیلی جاها که با هم به کار میبرن تفاوتهایی دارن. در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی، اولین کتابی که باز کرده کتاب العقل و الجهله، دومین کتابی که باز کرده کتاب العلمه، سومین کتابی که باز کرده کتاب التوحیده، چهارمین کتابی که باز کرده کتاب الحجه است. کتاب الحجه اصلا مفصل تره. ما با این عقل در عقاید بحث میکنیم. سومین مسئله که میخوام عرض کنم اینه که حوزه حکومت و برد عقل دوتاست. دوتا حوزه داره، دوتا میدان داره. در یک میدان عقل به خودی خود و بدون استفاده از ابزار جوارح و جوانح و احساسات حکم میکنه. در یه حوزه هایی عقل به وسیله جوارح و ابزار و وسائل حکم میکنه و میفهمه. مثلا این که الان من این شیرنی نخودچی رو خوردم دیدم خوشمزه است، چشیدم، این به وسیله عقله. چشایی، قوه چشایی به وسیله عقله. اما عقل میچشد و میفهمد به وسیله نیروی ذائقه. اگه نیروی ذائقهش مختل بشه عقل در جهت چشایی فعالیت نداره. این که الان من میبینم عزیزان خودم و پسران خودم و عقل میبینه به واسطه چشم. این که الان دست میزنم به این صندلی که میبینم که این صندلی جاجیمه، مثلا فرض کنید که آذربایجانیه، مال هریسه که بافتن و اینجوری شده، این جاجیم هریسی رو که الان لمس میکنم و میبینم که زبره، این به وسیله عقل است، به وسیله لامسه. خب این یه برد اولشه. برد دوم عقل، حکومت عقل و حکم عقل و دریافتهای عقلی است بدون ابزار. حالا یا از سابق ابزار را استفاده کرده حالا دیگه استفاده نمی کنه، یا اینکه اصلا از اصل از ابزار استفاده نمی کنه. اونی که از سابق از ابزار استفاده می کنه اینه که یک بار رفته حرم مطهر امام حسین علیه السلام زیارت کرده، حالا که میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، تمام اون صحن و سر را در نظرش هست و می بینه. اینجا عقل الان داره مجرد کار میکنه بدون استفاده از ابزار، اما سابقش ابزاره. یه دفعه هم هست که انسان وقتی به سن رشد میرسه بدون اینکه از ابزار استفاده کنه میفهمه که اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین و ترجیح بلا مرجح و دور تسلسل باطله. برد حکم عقل بدون جواره، یعنی اینی که ما میفهمیم نیستی و هستی یه جا جمع نمیشن به وسیله ابزار نیست. بشر وقتی که به سن تمییز میرسه، تمییزی که میگم نه تمییزی که کلی باشه، وقتی بچه 4-5 ساله میشه میفهمه که بین هستی و نیستی قابل اجتماع نیست. لذا وقتی که از شما از پدرش آب نبات میخواد میگه نیست، میگه اینا دارم میبینم هست. یعنی میگه که بین هستی و نیستی، بین آب نبات هست و بین آب نبات نیست تناقضه و پارادوکسه و من قبول نمیکنم این دوتا با هم جمع میشه. منتها واژه‌ش رو بلد نیست ولی احساسش رو و حکمش رو داره. پس نکته سوم اینه که عقل بردش در یه جاهای در یک میدانهایی با ابزاره، در یک میدانهای بی ابزاره. این توضیح رو به خاطر این دادم که این که میگن عقل در کلیات حکم میکنه نه در جزئیات، معناش اینه که در کلیات حکم میکنه بدون ابزار، در جزئیات حکم میکنه با ابزار. یعنی عقل بخواد بدونه که اتاق روشنه یا خاموشه و از 4 تا لوستر 3 تا لوستر روشنه یا هر 4 تا روشنه، باید چشمشو باز کنه. نمیشه که بشینه همینجوری و به اصطلاح حکم مجرد بکنه. این که میگوییم که احکام دینی به وسیله عقل قابل درک نیست مال اینجاست، چون احکام دینی جزئیاته و عقل جزئیات رو به خودی خود نمیتونه بفهمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.